ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مسعود پزشکیان میگوید دستور داده تا سیم کارت های سفید سیاه شوند. تشییع خسرو علی کردی با شعارهای اعتراضی برگزار شد. و دومین گروه ایرانیان اخراجی از آمریکا روز یکشنبه به ایران بازگشتند. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در مراسم روز دانشجو اعلام کرد که دستور سیاه شدن سیم کارت های موسوم به سفید را صادر کرده و سیم کارت هایی که با اینترنت بدون فیلتر شناخته می شوند را دستور داده است. او گفت که دستور داده سیم کارت هایی که سفید هستند سیاه شوند، بفهمند آنها که چه بلایی سرشان می آید. اشاره او به تفاوت میان دسترسی آزاد و محدود به اینترنت است. مسئله ای که پس از افشای مکان ورود به حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. مسعود پزشکیان در این حال انتقاد از فیلترینگ را بر آن تاکید کرد و افزود که این مشکل با دستور حل شدنی نیست. مراسم خاکسپاری خسرو علی کردی، وکیل شناخته شده حقوق بشر، روز یکشنبه 16 آذر با حضور گسترده مردم در سبزوار برگزار شد. بر پایه ویدیوهای منتشر شده، حاضران در این مراسم شعارهایی با مضمون اعتراضی سر دادند. خسرو علی کردی در سالهای اخیر وکالت فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی، و ابوالفضل آدینه‌زاده از جانباختگان اعتراضات 1401 را بر عهده داشته و در پی این فعالیت‌ها بازداشت و زندانی شده بود. وبسایت وکلا پرس علت مرگ او را ایست قلبی اعلام کرده، اما برخی منابع غیر رسمی مرگ این وکیل زندانی پیشین را مشکوک خواندند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد دومین گروه از ایرانیانی که به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدند، قرار است روز یکشنبه با پروازی از طریق کویت عازم ایران شوند. دولت آمریکا تعداد دقیق این افراد را اعلام نکرده، اما خبرگزاری میزان به نقل از مشتبه شستی کریمی، مدیر کل کنسولی وزارت خارجه، تعداد آنها را 55 تن ذکر کرد. پیشتر و اوایل مهر ماه سال جاری، نخستین گروه از این مهاجران وارد ایران شدند. حسین نوشابادی، مدیر کل معاونت مجلس، تعداد افراد مشمول اخراج را حدود 400 نفر اعلام کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز توافق صورت گرفته اخیر بین تهران و واشنگتن در این زمینه را همکاری نادر دانسته که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه مجری این استرداد قرار می دهد. خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام محمد رضا قفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو تراوت نوین خبر داد. این حکم که توسط دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قزوین صادر شده، مرداد 1404 به تایید دیوان عالی کشور رسید. خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرده که اتهامات او شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظام و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای بوده است. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34,000 سرمایه گذار در شهرستان تاکستان فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1398 به دلیل تخلفات گذشته و تخلفات گسترده پرونده‌ای 8,000 صفحه‌ای برای آن تشکیل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده که روند توقیف و فروش اموال این متهم و جبران خسارت بیش از 28,000 شاکی ادامه خواهد داشت. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد در اواخر ماه جاری با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد و افزوده اینکه اجرای مرحله دوم طرح صلح هم برای غزه نزدیک است. نتانیاهو در نشست خبری مشترک با صدر اعظم آلمان گفت که هدف این گفتگوها بررسی فرصت‌های صلح و پایان دادن به حاکمیت گروه افراطی حماس بر نوار غزه است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروهی تروریستی شناخته می‌شود. به گفته نتانیاهو مرحله دوم طرح دونالد ترامپ که شامل استقرار یک دولت موقت تکنوکرات فلسطینی با حمایت بین المللی و نظارت یک صلح بین المللی است به زودی آغاز می شود. مرحله اول طرح شامل تبادل اسرا و بازگرداندن گروگان ها بود که به مراحل پایانی خود رسیده است. در همین حال رهبر گروه افراطی حماس هم در غزه می گوید که این گروه تنها سلاح خود را به حکومت فلسطینی تحویل خواهد داد که در آینده برای مدیریت نوار غزه تشکیل خواهد شد، البته افزوده به شرط پایان اشغالگری اسرائیل. شرط‌های گروه حماس برای موافقت با خلع سلاح در حالی اعلام شده که نگاه‌ها به آغاز اجرای مرحله دوم توافق آتش بس در غزه دوخته شده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
خلیل الحی رهبر گروه افراطی حماس در نوار غزه با صدور بیانیه این شرط‌های این گروه برای کنار گذاشتن سلاح را اعلام کرد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در بیانیه خلیل الحی آمده که حماس آمده است سلاح خود را تسلیم حکومتی کند که در آینده نوار غزه را مدیریت خواهد کرد، اما بنابر تعبیرش به شرط پایان اشغالگری اسرائیل. بنابر بیانیه رهبر حماس در غزه، سلاح این گروه به وجود اشغالگری و ستیزجویی اسرائیل مرتبط است و چنانچه اشغالگری پایان یابد این سلاح تسلیم حکومت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر الحی توضیح داد که منظور او از حکومت کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی است که در آینده برپا خواهد شد. خلیل الحی در بیانیه خود یادآور شد که بحث درباره موضوع سلاح با دیگر گروه‌های فلسطینی و کشورهای میانجی توافق آتش بس با اسرائیل یعنی مصر و قطر در جریان است. او افزود که حماس موافق حضور نیروهای وابسته به سازمان ملل متحد برای پیگیری آتش بس در غزه و مراقبت از مرز است. این بیانیه در حالی صادر می شود که نگاه ها به سوی اجرای مرحله دوم توافق آتش بس غزه دوخته شده، توافقی که تحت نظارت و با تلاش های ایالات متحده منعقد شده است. خلع سلاح حماس بخشی از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آینده غزه است که آتش بس بر پایه آن منعقد شد. همچنین بر پایه این طرح شورای صلحی به ریاست آقای ترامپ برای نظارت بر مدیریت غزه تشکیل خواهد شد. دو منبع دیپلماتیک، یکی غربی و دیگری عربی، به خبرگزاری فرانسه گفتند که انتظار می‌رود تشکیل این شورا تا پایان سال جاری میلادی اعلام شود. این گزارش می‌افزاید که تشکیل کمیسیون متشکل از شخصیت‌های تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه نیز اعلام خواهد شد.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و اما اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را سند امنیت ملی اسرائیل توصیف کرد و اعلام کرد تهران آن را بررسی خواهد کرد. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز یکشنبه گفت کاخ سفید همچنان اهداف دولت‌های پیشین خود را دنبال می‌کند و تمرکز اصلی آن اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه است. در تازه‌ترین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، سطح تهدید ناشی از جمهوری اسلامی کوچکتر از سال‌های گذشته ترسیم شده و همچنین تأکید کرده که واشنگتن خود را ملزم به بازنگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه دشمنان آشکار بر انرژی در خلیج فارس متحد می داند. و خبر آخر این که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا زمان و محل برگزاری سه بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 را اعلام کرد. هر سه مسابقه تیم ملی ایران در ایالات متحده برگزار می شود. دو دیدار نخست مقابل نیوزلند و بلژیک در لس آنجلس و دیدار سوم مقابل مصر در شهر سیاتل برگزار خواهد شد. این دوره نخستین جام جهانی است که با حضور 48 تیم برگزار می شود و میزبانی مشترک آن را کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک بر عهده دارند. این رقابت ها از 21 خرداد 1405 آغاز خواهد شد. با وجود اعلام کاخ سفید مبنی بر صدور مجوز سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا برای جام جهانی 2026، سخنگوی کاخ سفید تاکید کرده معافیت ویزا فقط شامل ورزشکاران و کادر رسمی این تیم خواهد بود. به پایان این بخش خبری می رسیم. بخش بعدی خبر در ایستگاه 19 خواهد بود.